انا مولاك عارف بأولاك وأخراك أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
تاتو عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان و دعاهایتان مستجاب. نه از چینم حکایت کن نه از روم که من دل با یکی دارم در این بوم هر آن ساعت که با یاد من آید فراموشم شود موجود و معدوم مرا گر دل دهی ور جان ستانی عبادت لازم است و بنده ملزوم
دل یعقوب ستم دیده زمن پرس زمن پرس کندو دل سوختگان سوخت داند آخ نادل
است اگر از پا درآیم که همه
تا فردا و قراری دیگر، خدا نگهدار. ساعت 12 با وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری. تأکید بر ارتقای روابط دیپلماتیک در دیدار وزرای امور خارجه چین و حکومت طالبان. تأکید وزیر داخلی حکومت طالبان بر برسمیت شناختن این حکومت از طرف جامعه جهانی، و ابراز همدردی وزیر امور خارجه ایران با ملت و دولت سوریه در پی حمله تروریستی به دانشکده جنگ ولایت حمص. با نام و یاد خداوند متعال، شنونده های عزیز و ارجمند سلام بر شما، وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجموعه خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. وزیر امور خارجه چین در دیدار با وزیر خارجه حکومت طالبان گفت که روابط دیپلماتیک چین با افغانستان تحت تأثیر هیچ کشوری نیست. حافظ ضیاء احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در پیامی در ایکس نوشت که در دیدار روز گذشته وانگ یی و امیرخان متقی در حاشیه نشست مجمع ترانس هیمالیا در چین، دو طرف در مورد روابط دو جانبه، ارتقای سطح روابط دیپلماتیک، دهلیزهای تجاری جدید و مسائل منطقوی گفتگو کردند. به گفته ضیاء احمد، وانگ و متقی نشست‌های مشترک را مفید خوانده و ابراز امیدواری کردند که این نشست‌ها ادامه یابد. وزیر خارجه چین در این دیدار آمادگی پکن را برای همکاری با حکومت طالبان به منظور بهبود حکومتداری و ظرفیت آن ابراز کرده است. وزیر داخلی حکومت طالبان بر برسمیت شناختن این حکومت از طرف جامعه جهانی تاکید کرد. سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، روز پنجشنبه به مناسبت 14th دور فراغت دانشجویان از آکادمی پلیس این حکومت در کابل گفت که این حکومت پیام صلح را به جهان ارسال کرده است و کشورهای جهان به وعده هایشان در برسمیت شناختن عمل کنند. حقانی افسود که جهانیان همان گونه که برای خود امنیت و آرامی را ترجیح می دهند، برای افغانها نیز امنیت و عزت را خواهان باشند. در همین حال عبدالسلام حنفی، معاون اداری رئیس حکومت طالبان، دیروز در این مراسم گفت که امنیت در سراسر این کشور فراهم شده است. سرپرست وزارت آب و انرژی حکومت طالبان خواهان همکاری سازمان‌های بین‌المللی در زمینه مدیریت آب در افغانستان شد. جزئیات بیشتر در گزارش قریش خبرنگار ما در کابل.
افغانستان خواهان همکاری سازمان ملل در عرصه مدیریت آب گردید. سرپرست وزارت آب و انرژی در دیدار با رئیس عمومی دفتر خدمات پروژوی ملل متحد برای افغانستان تأکید کرد که در شرایط کنونی نیاز است تا سازمان‌های بین‌المللی در راستای مدیریت آب مردم افغانستان را یاری ببخشند. غلام جیلانی، حق‌پرست رئیس اطلاعات و نشرات وزارت انرژی و آب حکومت طالبان، میگوید ملا عبدلطیف منصور، سرپرست وزارت آب و انرژی، با رئیس عمومی دفتر خدمات پروژوی ملل متحد در افغانستان دیدار کرد و طرفین درباره همکاری در تطبیق پروژه های مدیریت آب در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. همچنان در این دیدار سرپرست وزارت آب و انرژی با وضعیت خشکسالی و کاهش روز افزون منابع آبی در افغانستان اشاره نموده، تأکید کرد که در شرایط کنونی نیاز است تا سازمان‌های بین المللی در راستای مدیریت آب مردم افغانستان را یاری بخشند. سپس رئیس عمومی دفتر خدمات پروژوی ملل متحد در افغانستان نیز علاقمندیش را برای تطبیق پروژه های مدیریت آب ابراز داشته، با معرفی پروژه کمک اضطراری آب در افغانستان از رهبری وزارت آب و انرژی خواستار همکاری تکنیکی در تطبیق این نوع پروژه ها شد. سرپرست وزارت آب و انرژی با استقبال از همکاری دفتر متذکرت در تطبیق پروژه های آب اطمینان داد که وزارت آب و انرژی در راستای شریکسازی معلومات تکنیکی و مدیریت بهتر پروژه ها با آنها همکاری خواهد کرد. این در حال است که افغانستان علی‌رغم داشتن آب بیشتر و تناسب کشورهای منطقه، تا هنوز نتوانسته است که مشکل آب آشامیدنی و زراعتی خود را مرفوع بدارد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
ادامه خبرها. وزیر امور خارجه ایران در تماس تلفنی با همتای سوریه خود حمله تروریستی به دانشکده جنگ در ولایت حمص سوریه را محکوم کرد. گروه‌های تروریستی دیروز مراسم دانش آموختگی افسران دانشکده جنگ در ولایت حمص در غرب سوریه را مورد حملات پهبادی قرار دادند. دولت سوریه تعداد جان باختگان این حمله تروریستی را 80 نفر و تعداد زخمی ها را 240 تن اعلام کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با فیصل مقداد وزیر خارجه سوریه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی به دانشکده جنگ در ولایت حمص، این حمله را به دولت، ارتش و ملت مقاوم سوریه تسلیت گفت و با بازماندگان ابراز همدردی کرد. وزیر خارجه سوریه هم ضمن تشکر از تماس تلفنی وزیر امور خارجه ایران توضیحاتی در خصوص ابعاد حادثه تروریستی به مراسم فارغ التحصیلی افسران ارتش سوریه در ولایت حمص ارائه کرد. فیصل مقداد گروه‌های تروریستی مورد حمایت آمریکا را در پشت این گونه اقدامات دانست. طرفین در این گفتگو بر ضرورت عزم جدی جامعه جهانی و همکاری کشورهای منطقه برای مبارزه قاطع و مؤثر با پدیده شوم تروریسم تاکید کردند. همچنین ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این حادثه تروریستی را به دولت، ملت و ارتش سوریه و کلیه خانواده ها و بازماندگان این حمله تروریستی تسلیت گفت و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد. کنعانی مسئولیت این رخداد غم‌انگیز را متوجه حامیان خارجی گروه های تروریستی دانست و از نهادهای مسئول بین المللی و ویژه شورای امنیت سازمان ملل خواست که به مسئولیت خود در این زمینه عمل کنند. سازمان ملل هم حمله پهبادی به دانشکده نظامی در حمص سوریه را محکوم کرد. استفان دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل روز پنجشنبه درباره حمله پهبادی به دانشکده نظامی در حمص سوریه گفت آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل به شدت نگران یک حمله پهبادی به یک دانشکده نظامی در حمص است. دوجاریک تصریح کرد سرمنشی سازمان ملل تمام خشونت‌ها در سوریه را محکوم و از طرف ها می خواهد بر اساس قوانین بین المللی به تعهدات خود عمل کنند. او ادامه داد که سرمنشی سازمان ملل همچنین تاکید می کند بر اساس قوانین بین المللی غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی باید محافظت شوند. دوجاریک افزود که حملات علیه غیر نظامیان و زیر ساخت های غیر نظامی بر اساس قوانین بین المللی بشردوستانه ممنوع است و باید فوراً متوقف شوند. دوجاریک در ادامه گفت که سرمنشی سازمان ملل متحد صمیمانه به خانواده های قربانیان تسلیت می گوید و برای مجروحان آرزوی بهبودی می کند. و در گفتگوی تلفنی فیصل بن فرهان وزیر امور خارجه عربستان و حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران برخی موضوعات مورد اهتمام دو کشور در حوزه های مختلف مناسبات دو جانبه مورد تبادل نظر قرار گرفت. وزرای امور خارجه دو کشور در این گفتگوی تلفنی بر ضرورت سرعت بخشیدن به همکاری‌های مشترک در زمینه‌های مختلف از جمله همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سرمایه‌گذاری و گردشگری تأکید کردند. با توجه به دیدار مهم اخیر وزیر امور خارجه ایران با ولیعهد و صدر اعظم عربستان در جده، طرفین اتفاق نظر دارند گام‌های لازم در این مسیر متناسب با روند مناسب روابط سیاسی دو کشور برداشته شود. همچنین با توجه به اهمیت نقش همکاری‌های فرهنگی و ورزشی در تقویت فضای دوستی میان دو ملت، دو وزیر ضمن مشورت در خصوص تقویت این بخش از همکاری‌های دو جانبه توافق کردند که به نهادهای ورزشی دو کشور توصیه کنند که مشکل اخیر با وجود آمده در جریان مسابقات باشگاهی دو کشور را در مسیر احترام متقابل، گفتگو و تفاهم حل و فصل کنند. وزیر خارجه عربستان با توجه به اهمیت تداوم مسابقات باشگاهی فوتبال میان دو کشور در مسیر تقویت همکاری‌های همه‌جانبه از امیر عبداللهیان برای حضور مشترک وزرای خارجه دو کشور در اولین بازی فوتبال در عربستان دعوت به عمل آورد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأکید بر ارتفاع روابط دیپلماتیک در دیدار وزرای امور خارجه چین و حکومت طالبان. تأکید وزیر داخلی حکومت طالبان بر رسمیت شناختن این حکومت از طرف جامعه جهانی، و ابراز همدردی وزیر امور خارجه ایران با ملت و دولت سوریه در پی حمله تروریستی به دانشکده جنگ ولایت حمص. سپاس از توجه و همراهیتان. با مشروع خبرها، این مجموعه خبری همچنان ادامه دارد. تا لحظات دیگر با بخش دوم هم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
وزیر دفاع حکومت طالبان تصمیم اخیر پاکستان برای اخراج مهاجران افغان را غیر منصفانه خواند و تصریح کرد که این تصمیم پاکستان سبب تخریب روابط میان کابل و اسلام آباد می شود. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می دهد.
واکنش مقامات حکومت طالبان به اخراج مهاجرین افغانستان از پاکستان ظرف یک ماه. محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، تصمیم اخیر پاکستان را در مورد اخراج مهاجران افغان نکوهش کرده و آن را غیر عادلانه خوانده است. آقای مجاهد گفته که این تصمیم پاکستان ظالمانه و ضد بشری است و سبب تخریب روابط میان کابل و اسلام آباد می شود و از مردم و عالمان دین پاکستان خواسته که جلو چنین اعمال خشونتبار را در مقابل افغان ها بگیرند.
دا عمل دا افغانان سر ظلم دی، وحشت دی، بربریت دی چې په هیڅ شکل باندې نشي توجیه کېدلی او موږ په جدي توګه د مخنیوي غوښتنه کوو.
سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان همچنان از سرمایه گذاران افغان خواسته که هرچه زودتر سرمایه هایشان را از پاکستان به افغانستان منتقل کنند تا اقتصاد پاکستان با شکست مواجه شود.
شتمنو افغانانو ته چې په پاکستان کې نشتی غوښتنه کوو چې عاجل خپل ټول شتمنی، خپل ټول پانګه چې هلته مصرف کړي د افغانستان ته را نقل کړي او هغه اقتصاد چې د دې ستاسو په مټ باندې جوړ دی هغه رنګ کړي او خپل افغانستان ته او د خپل اولس لپاره خدمت وکړي او وده ورکړي.
شیر محمد عباس استنگزای، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان، نیز از مقام های پاکستانی خواسته که با مهاجران افغان عقده‌مندانه برخورد نکنند و از اقدامات یک طرفه بپرهیزند، زیرا روابط میان دو طرف وخیم خواهد شد.
زمان پا گاوند پاکستان که نه سیاسی، نه اقتصادی او نه امنیتی امن است. ما زیر دین پرهیزو کهی. ولو دوی نه هم زمان توقع داده چه اصل پر نظر که ونیسی او زمان مهاجرین و سرحق رویا خپل کی کوم چې اسلام، شریعت او گاونډیتوب تقاضا لري. دا کوم یک طرفه فیصله چې د پاکستان حکومت کړل چې مهاجرین باید په ظرف د یوې میاشتې کې ووځي، دا یک طرفه فیصله ده. په دې کې اسلامي امارت نه دی پختل سوی، ملګری ملتونه نه دی پختل سوی.
با این همه سازمان ملل متحد هم از پاکستان خواسته که مهاجرین افغان را به اجبار از این کشور اخراج نکنند. در عین حال کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز گفته که تصمیم حکومت پاکستان مبنی بر اخراج مهاجرین افغان از این کشور در تضاد با قوانین بین المللی حقوق بشر است و باید فوراً لغو شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
در همین رابطه، یعنی تصمیم اخیر پاکستان برای اخراج مهاجران افغان از پاکستان و واکنش هایی که در داخل افغانستان انجام شده، همکار ما خانم سلطانی گفتگویم انجام داده با مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان، و نظرات وی را در این مورد پرسیده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. در ادامه واکنش ها به اخراج اجباری مهاجرین افغان از پاکستان ظرف یک ماه، این بار محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی حکومت طالبان، گفته که این اقدام پاکستان ظالمانه و ضد بشری است و سبب تخریب روابط میان کابل و اسلام آباد خواهد شد. شیر محمد عباس ستنگزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه حکومت طالبان نیز گفته که پاکستان از اقدامات یک طرفه بپرهیزد، زیرا روابط میان دو طرف وخیم خواهد شد. در این مورد بیشتر صحبت می کنم با آقای مقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول، پاکستان به نظر شما با اخراج مهاجرین افغان از این کشور به دنبال چی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنونده های رادیو دری صدای مشهد. به موضوع تنش میان پاکستان و افغانستان میخوایم تحلیل سه‌بعدی داشته باشیم. بعد اول، تنش میان افغانستان و پاکستان ریشه دیری نداره. ریشه دیرینه چیست که اول پاکستان میخواهد که موضوع دیورن لاین و یا خط مرزی دیورن و یا خط فرضی دیورن که فعلا به جهت به نفع پاکستان تمام شده، میخواهد که جنبه حقوقی به ایداده شود و ای از طرف مقامات افغانستان به رسمیت شناخته شود. از روزی که خط دیورن توسط جنرال انگلیسی کشیده شده تا به امروز از طرف هیچ یکی از حاکمای افغانستان به رسمیت شناخته نشده و پاکستان میخواهد به ای خط فرضی دیورن یک وجه رسمی و یا حقوقی به تعتایی که ای به نفع پاکستان تمام شود. که هیچ یک از حکام افغانستان تا فعلا ایره بر رسمیت نشناخته و امارت اسلامی هم ایره بر رسمیت نشناخته. و از طرف دیگه موضوع آب افغانستان است که آبهای افغانستان رایگان به پاکستان سرازیر میشه، به خصوص دریای کنر. و موضوع سوم، موضوع ترانزیت پاکستان است. پاکستان همیشه از مسیر افغانستان تجارت رایگان خود را با آسیا میانه داره و حتی تیارات پاکستان از طریق خاک افغانستان بدون حق پرداخت ترانزیت عبور میکردند. و این یکی از معضل عمده است که پاکستان میخواه در افغانستان یک حکومت ضعیف باشه و هیچ وقتی هم نمیخواه که در افغانستان حکومت قوی باشه. به همین خاطر در سیاست خارجی پاکستان و یا پالیسی سازمان استخباراتی پاکستان که موسوم به ISI است، او همیشه میخواه که در همسایگیش یک افغانستان ضعیف داشته باشه تا ای که در سه موردی که من اشاره کردم، این سه مورد همیشه به نفع پاکستان تمام شود. وقتی که افغانستان ضعیف باشه، افغانستان پرتنش و جنگ در اینجا باشه، این طبیعتاً به نفع پاکستان تمام میشه. به همین خاطر پالیسی ISI پاکستان است که همیشه از ملیشه و از ماجراجو و از پرخاشگر و از شورشی حمایت کنه، نه از حکومت مرکزی، نه از حکومت.
خب حالا فکر میکنید با وجود تنش‌های پیش آمده میان دو طرف، جمله اخراج اجباری مهاجرین افغان از این کشور، روابط پاکستان و حکومت طالبان چه خواهد شد؟
من اظهار نظر داشتم قبل از اینکه حکومت جمهوری سقوط کنه و من گفته بودم که امروز طالبان از جمله دوستای پاکستان هستند و اگر فردا حکومت افغانستان را به دست بیارن و از جمله دشمنای پاکستان میشن، یعنی به دشمن پاکستان تبدیل میشن، به خاطری که پاکستانی ها از حکومت افغانستان حمایت نمی کنن، از شورشی حمایت میکنن، از دهشت افغان حمایت میکنن، از کسی حمایت میکنن که همیشه در افغانستان وحشت ایجاد کنه، مکتب بسوزانه، سرک خراب کنه، پل و پلچک از بین ببره، از او گروه حمایت میکنه. یکی از سیاست های پاکستان در برابر افغانستان است. متاسفانه که سیاست اشتباه است که دو ملت با هم برادر مسلمان با هم با این سیاست های غلط خود دشمن ساخته. امروز مردم افغانستان پاکستان را به مثابه دشمن میبینند.
خب فکر میکنید آیا طالبان برای حفظ روابط با پاکستان به خواست های این کشور تن خواهد داد و یا اینکه این تنش های ادامه خواهد داشت؟
امارت اسلامی در کل، مقامات بلندپایه امارت اسلامی افغانستان، روابط خوب و تنگاتنگ پنهانی با پاکستان دارند و هیچ وقتی هم نمیخوان که از فرمان پاکستان سرپیچی کنند. در مسائل کلی، در کلیات و در مسائل مهم همیشه پاکستان مداخله میکنه و حرف پاکستان از در مورد افغانستان، به خصوص در مسائل بزرگ که ما میبینیم امروز مکاتب برای دخترها بسته است، پانتونا بسته است، دخترها حق تحصیل در دانشگاه ندارن. این همه برخواسته از سیاست های پاکستان در قبال افغانستان است. به همین خاطر از اونها پنهانی خواستند که تا که یک تعداد مهاجرین بر افغانستان برگردانند. البته مستقیم این موضوع را امارات اسلامی مطرح نمی کنه به خاطر که با افکار عمومی مقابل میشن، ولیکن در اصل می خواهند که تعدادی از مهاجرین از بیرون از کشور بیان به داخل افغانستان. آمدن مهاجرین به داخل افغانستان بر امارات اسلامی چند خوبی داره و چند بدی بر خود اونها داره. خوبیه که بر امارات اسلامی اونها یک مقدار سرمایه را و پولی که در با خود دارن او را با خود میارن در افغانستان، و از طرف دیگر تراکم جمعیت در افغانستان خود سبب به وجود آمدن اقتصاد میشه و عادی شدن زندگی بر مردم میشه، و این یک دلیل عمده بر امارات اسلامی میتونه باشه که فعلا وضعیت در افغانستان خوب است، مهاجرین برگشتن، امنیت تامین است، کار هست، همه چیز هست، یعنی افغانستان گل و گلزار میخوان نشان بدن با آمدن مهاجرین. یک جنگ زرگری است، این ساخته شده از قبل است، و اگر جنگ هم شود در امتداد مرزی بسیار اندکی، ممکن به نصف روز طول بکشه و یک روز طول بکشه و هم زودتر حل میشه. این موضوعات منجر به یک جنگ طولانی مدت و یا یک جنگ خطرناک هیچ وقت در بین پاکستان و افغانستان شدن نمیتواند.
تشکر شما آقای مقصود حسن‌زاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
در رابطه با همین موضوع نظرات و دیدگاه‌های آقای شاکر یعقوبی دیگر کارشناس افغان رو هم پرسیدیم که دعوت میکنم بشنوید.
خب شما میفهمید که از گذشته های دور تا فعلا یک رابطه منقطع و گسست سیاسی و اقتصادی میان افغانستان و پاکستان حاکم بوده. هیچگاه روابط افغانستان هم از لحاظ سیاسی هم از لحاظ اقتصادی رابطه مقاوم و پایدار و مستحکم نبوده. با اندکترین اختلافات کوچک سیاسی روابط اقتصادی برهم خورده. حالا همچنان طوری که با اندک متفاوت تر از دوره جمهوریت، دوره حکومت امارات اسلامی روابطش با کشورهای همسایه نسبتاً تعریف ناشده است. در یک چارچوب رسمی و قانونی قابل تعریف نیست. در همچه وضعیتی که تنش میان افغانستان و پاکستان، البته تنش سیاسی بالا میگیره و پاکستان روی فشار مهاجرین افغان در پاکستان انگشت میگذاره، شما میفهمید مسائل دیگه مطرح از چند ماه به این سو پاکستان از حضور تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان در خاک افغانستان احضار نگرانی کرده و به مقامات امارات اسلامی بارها گوشزد کرده که در مورد حضور تی تی پی در افغانستان تجدید نظر بکنن و لانه ها یا پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان باید از بند برده شود. اما این طرف تر حکومت امارات اسلامی با جرأت تمام از حضور تی تی پی در افغانستان انکار میکنه و هیچ نوع حمایت طالبان افغانستان را نسبت به طالبان پاکستان نمیپذیرند و یک شایعه میکنند. فشارهایی که امروز بر یا از چند روز پیشتر بر مهاجرین افغانستان در پاکستان وارد شده ناشی از این اختلافات سیاسی، امنیتی و نظامی پاکستان و افغانستان است که افغانستان در این قسمت بسیار وقت نگذاشته و از گفته های پاکستان را زیاد اهمیت نداده و همواره دفاعشان رد کرده. حالا پاکستان یک گزینه بسیار مهم و اساسی روی میز داره که فشار بر مهاجرین است. حالا قسمی میشه که بحث از فشار مهاجرین میره به سوی فشارهای اقتصادی و حتی واکنش ملای یعقوب را برمی انگیزه که باید سرمایه‌دارا سرمایه های خود را از پاکستان بیرون بکشن. شما میفهمید که قریب بیشتر از نصف سرمایه گذاران افغانستان در پاکستان سرمایه گذاری بسیار انگفت دارن. پاکستان یک بازار یا مارکت بسیار خوب و بالقوه تولیدات افغانی است و همین رقم افغانستان یک مارکت بالقوه و مناسب تولیدات پاکستانی است. در صورتی که همچنان فشارها برای سرمایه گذارا بیشتر شود و این رابطه سیاسی منجر شود روابط اقتصادی برهم بخوره، برهم خوردن روابط اقتصادی سطح تعاملات تجارتی میان افغانستان و پاکستان را پایین بیاره، مطمئنن که روحیه سرمایه‌دار اتومات یا به صورت خودکار کاهش می‌داشته باشد. چه جایی که ما اصلی وزیر دفاع کشور هشدار داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا مقامات امارات اسلامی اظهار نگرانی بکنن یا نکنن، طبیعتاً به صورت خودکار در صورت کمچنان روابط سیاسی تیره باشه، میزان تجارت و میزان سرمایه‌گذاری میان افغانستان و پاکستان کاهش می‌یابه و مطمئنن که در حجم تجارت این کشور یک سیر نزولی را ما تجربه خواهد کردیم. من فکر می‌کنم قریب یا بیشتر از 50% سرمایه‌گذاری افغانستان تجارهای بیشتر به سطح بلند، نه به سطح متوسط و به سطح کوچک، در پاکستان عملا مصروف سرمایه‌گذاری هستند. در صورتی که سرمایه اینا از پاکستان بیرون شود دیگه فضایی برای سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، مارکت با قوت مثل پاکستان به افغانستان دیگه مهیا نمیباشد، مطمئنم میتونه که یک ضربه یا افت بسیار بی‌سابقه از دید سرمایه‌گذاری تلقی شود.
صحبت‌های آقای ملا یعقوب مجاهد در حد یک درخواست است. خب اگر پاکستان فشارهای خودش را بر مهاجرین افغانستان بیشتر بکنه، آیا سرمایه‌گذاران افغان تمایل به آوردن سرمایه خودشان به افغانستان خواهند داشت؟
خب شما می‌فهمید وقتی که فشار حکومت پاکستان بر افغان‌ها وجود بیشتر شده، مطمئناً واضح است که فضای سرمایه‌گذاری در اوج بر افغان‌ها وجود نمی‌داشته باشه. شرایط سخت‌تر تجارتی به افغان‌ها وجود شد و خاص شد. بعضی فرم‌های تجارتی که از قبل هم بارهای بار ما اظهار نگرانی کردیم، بعضی فرم‌هایی که ایجاب نمی‌کرد تجار افغانستان الزامی شد و از بیشتر شاید فرم‌های جدیدتر پاکستان وضع بکنه، شاید قواعد مالیاتی سنگین برای تجار افغانستان وضع بکنه، شاید مارکت پاکستان دیگه به مواد افغانستان زیاد مناسب نباشه، شاید مشکلات در زمینه صادرات و واردات دو کشور پیش شود. وقتی که فضا را پاکستان بخواه عمدن قید بکنه برای سرمایه‌گذاری و تجارت تجار افغان در پاکستان، واضح است که سرمایه‌گذار دیگر کدام روحی تجارتی یا روحی اقتصادی نسبت به فعالیتش در خاک پاکستان نمی‌داشته باشه. به صورت خودکار سرمایه‌شان از پاکستان بیرون خواهد شد یا به افغانستان یا به کشورهای همسایه دیگه انتقال می‌کند. چه نیاز نیست که ما از سوی حکومت امارت اسلامی یا ملا یعقوب یا کسی دیگر درخواست شود. به صورت خودکار نگفتم، اگر همچنان سیاست‌ها تندتر شده برود، سیاست ها افراطی تر شده برود نسبت به حکومت داری، بسیار آرام آرام خود سرمایه‌گذار پای خود را از وضعیت سرمایه‌گذاری پاکستان میکشه، دوباره به افغانستان برخواهد گشتن.
شما اشاره کردین که اگر سرمایه‌گذارا مجبور شوند که سرمایه خودشان را به افغانستان انتقال بدن، مشکلات اقتصادی برای پاکستان به وجود میاد. میشه بیشتر توضیح بفرمایید؟
خب شما میفهمین که امروزه مواد افغانستان یا مواد صادراتی افغانستان یک قسمت بیشتر نیازهای اقتصادی یا نیازهای غذایی پاکستان را رفع میکنه، در صورتی که پاکستان دیگر توان وارد کردن مواد تجارتی یا مواد غذایی از افغانستان نداشته باشه، مطمئنن که میتونه بازارهای پاکستان را به مشکل مواجه بکنه. در وضعیتی که خود پاکستان ارزش کلدار یا ارزش روپیه کلدار در حال افت است، با گذشت هر روز کلدار ارزش خود را نسبت به اسعار منطقه از دست میده، در همین چک وضعیتی که همسایش مثل افغانستان هم رابطه تجارتی خود را با پاکستان کم بکنه و دیگر سرمایه‌گذار علاقه نداشته باشه سرمایه‌گذار افغانستان بره با پاکستان سرمایه‌گذاری بکنه و دیگر مواد افغانی به بازار پاکستان نده، سطح تولید پاکستان یا ظرفیت تولید پاکستان به حدی نیست که بتونه نیازهای داخلی خود پاکستان را رفع بکنه. ما اگر صادرات را از پاکستان بیرون بکشیم یا پاکستان دیگر از کشورهای همسایه وارداتی نداشته باشه، مطمئنا تولیدات داخلی پاکستان به حدی نیست که تمام نیازهای اقتصادی و اون که زیر مجموعه شکل نیاز غذایی باشه بتونه مرفوع بکنه. مطمئنا میتونه در قسمت ارزش اجناس داخل پاکستان تاثیر منفی داشته باشه، در قسمت بلند رفتن سطح فقر در پاکستان تاثیر بگذاره و یک کسبکار، گروه صنعتکار، گروهی که حداقل بازارهای اقتصادی پاکستان را در دست دارن، اونا مطمئنن که روحی کاریشان در بازار اقتصادی پاکستان از بین خواهد رفت.
سیستم اقتصادی افغانستان به حدی هست که بتونه سرمایه ها را بپذیره و ظرفیت وجود داره به نظر شما که خواهان پذیرش سرمایه های افغان ها باشه؟
خب شما میفهمید از زمانی که حکومت امارت اسلامی روی کار آمده، حکومت جمهوریت رخت بسته، از اون زمان تا حال نظام بازار افغانستان تعریف نیست که ما فعلا بازار آزاد داریم، بازار مختلط داریم یا چین و بازار دیگه داریم. در همچه وضعیتی که نظم بازار تعریف نشود، چارچوبای اقتصادی در زمینه بازار قابل عملی نباشد، در این صورت سرمایه‌گذار هم جرات نمیکنه که اکثر سرمایه خود به افغانستان بیاره، چون میفهمین وضعیت اقتصادی افغانستان هم به حدی نیست که سرمایه‌گذار بسیار با شوق و ذوق و علاقه تمام بیاد در افغانستان سرمایه‌گذاری کنه. نه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در داخل افغانستان فراهم است، نه و امنیت و اعتماد و اطمینان تجارتی و سرمایه‌گذاری در افغانستان دیده میشه و نه از لحاظ برنامه‌ریزی در افغانستان متاسفانه برنامه کاراتر و مفیدتر و مناسبتر وجود نداره که تمام سرمایه‌های سرمایه‌گذارای داخلی افغانستان که در پاکستان هست بتونن در درون خودش هضم بکنه با ایجاد فرصت‌های اقتصادی یا شغلی دیگری شود. ما فعلا در داخل افغانستان در نبود یک برنامه‌ریزی درست اقتصادی به سر می‌بریم. مطمئنم که تجار یا سرمایه‌گذار افغانستانی که فعلا در پاکستان فعالیت می‌کنه بسیار علاقه‌مندی به این مثلا نشان نخواهد داد که تمام سرمایه خود را دوباره بیا به افغانستان به هدر بده. به هدر به خاطر میگم که اینجا کدام فرصت سرمایه‌گذاری وجود نداره. اکثر فرصت‌هایی که وجود داره فرصت‌های درازمدت و بلندمدت است. اکثر سرمایه‌گذاران به فرصت‌های درازمدت اقتصادی چشم نمی‌دوزن، پروژه های کوچک و میانمدت اقتصادی را به روی دست می‌گیرن. با این وضع من مطمئن هستم که اونا اگر سرمایه خودم از پاکستان انتقال بدن، در کشور سومی دیگری مثل همسایه‌های شمالی افغانستان، همسایه غربی افغانستان انتقال خواهد داد.
نظر شما در رابطه با آینده مراودات تجاری بین دو کشور افغانستان و پاکستان چی هست؟ آیا پاکستان خواستار ادامه این گونه تنش‌ها خواهد بود، خصوصا در بخش اقتصادی؟
خب از گذشته های دور تا حالا پاکستان نشان داده که پابند به هیچ تعهد و معامله و تفاهم اقتصادی نبوده. با اندکترین مشکلات سیاسی روابط اقتصادی دو کشور بر هم خورده. انتظار ما از سالهای سال به این طرف فعلا معنی است که روابط اقتصادی افغانستان و پاکستان و با سایر کشورها جدا از روابط سیاسی مطرح باشه. اگر همچنان پاکستان بر روابط و تیرشدن روابط زیاد پابند نباشه یا زیاد علاقمندی نشان نده که روابطش با افغانستان خوبتر شد، مطمئنا که روابط تجارتی دو کشور صدمه جدی میبینه، ولی ضرر یا تاوان بیشتر بر پیکر اقتصاد افغانستان وارد خواهد شد. با واسه یعنی که ما فعلا نرخ اسعار ما نرخ ارزش افغانی در منطقه نسبت به اسعار پاکستان خوبتر است، ولی با همین وضعیت هم پاکستان توان رقابت منطقه‌ای، توان مقابل اقتصادی در مقابل بحران‌های اقتصادی را دارد، اما افغانستان این توان و ظرفیت و سالگی اقتصادی را نسبت به وضعیت لجنگسختی اقتصادی ندارد. طوری که اگر تنش‌ها به همین گونه هر روز با گذشت هر روز تنش‌ها بالاتر شده برود، تیرگی سیاسی اقتصادی میان افغانستان بیشتر شده برود، مطمئنیم که روابط تعریف ناشده، روابط ناملموس، روابط ناهنجار میان اقتصاد افغانستان و اقتصاد پاکستان بیشتر از ترقی فقیر مردم افغانستان قربانی خواهد گرفت. بازارهای هر دو کشور متضرر خواهد شد، اما پیکر اقتصاد هر دو کشور هم مصدوم خواهد کرد. بیشتر از پاکستان ما فکر میکنیم صدمه بیشتر افغانستان خواهد دید. انتظار میره که مقامات حکومت افغانستان از اینکه انعطاف، نرمش، تفاهم، گفتگو و مذاکره کار بگیرن، طرف پاکستان قناعت بدن که روابط اقتصادی را جدا از روابط سیاسی روی میز بگذارن و پابند به تعهدات اقتصادی و تجارتی خود بمانن.
شاکر یعقوبی بود، آگاه مسائل افغانستان، در گفتگو با ما پیرامون انتقاد تند وزیر دفاع طالبان یعقوب مجاهد در خصوص اخراج مهاجرین افغان غیرقانونی از خاک پاکستان. شنونده های عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. یادآور میشوم که بخش بعدی اخبار در ساعت 4 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عذرخواهی میکنم، ساعت 2 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر. اما فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی، موج کوتاه یا استبلیو 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه های نیمروزی، موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط یا MW 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. خوبان همراه، به ساعت 12:35 دقیقه رسیدیم و لحظه پخش برنامه پندهای حکیمانه که آخرین برنامه تولیدی نشرات صبحگاهی ما می باشد و مدت 15 دقیقه پیشکش علاقمندان می گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما به نهج البلاغه بیش از این بایستی توجه کنیم، بیش از این باید از دریای مواج حکمت امیرالمؤمنین بهره ببریم. همه درس ها را به ما میدهد. کلماتی است که علمای بزرگ اهل سنت درباره این کلمات تعبیراتی دارند که انسان شگفت زده می شود. این نهج البلاغه را باید خوند، باید فرا گرفت.
پندهای
حکیمانه. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امروز می‌خواهیم به حکمت شماره 15 نهج البلاغه بپردازیم که درباره بی‌اعتنایی و پاسخ توجیهگران هست. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. گاهی در جامعه فتنه ای ایجاد میشه و حق و باطل چنان در هم آمیخته میشن که تنها اهل علم و ایمان و بصیرت میتونن حق را از باطل تشخیص بدن و حق را یاری کنند. در حکمت 15 نهج البلاغه امام علی علیه السلام یک نمونه از بی بصیرتی انسانها را که بعضن از بزرگان جامعه اسلامی بوده یادآوری میکنند. امام فرمودند: هر گرفتار در فتنه ای در خور عتاب نیست.
زد مار هوا بر جگر بناگر، سودی نکند فسونگر چالاکر. آن یار که عاشق جمالش شده، هم نزد وی از اغیه و تریاکر.
بله دوستان، کسی که واقعا غافل است و متوجه حقیقت نیست، عتاب باعث بیداریش می شود. ولی کسی که خود را به غفلت زده، بیدار شدنی نیست و عتاب در این صورت چون بیفایده است، کاری بی حکمتی است و کار بی حکمت از انسان عاقل سر نمی زند. به طور کلی در آموزه های اسلام هر کاری باید حکمتی داشته باشد. حتی عتاب کردن هم نباید از سر خشم و تحقیر باشد، بلکه باید برای بیدار کردن دیگران از غفلت و هدایتگری باشد. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه پندهای حکیمانه از رادیو دری هستین. در این قسمت دعوت میکنم شنونده صحبتهای کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فاتحی باشین درباره حکمت شماره 15 نهج البلاغه.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت 15 نهج البلاغه شریف امیرالمومنین حضرت اسلوب تعامل با فریب خوردگان رو بیان میکنه. اسلوب و تعامل مع المفتون، روش برخورد کردن با افرادی که فریب خوردن. در این حکمت میفرماید: ما کل مفتون یعاتب. هر فریب خورده ای رو، هر مفتونی رو نمیشه سرزنش کرد. مفتون رو دو تا معنا کردن، یکی فریب خورده است، افرادی که فریب خوردند، افرادی که به هر حال یه اتفاقاتی میفته تو جامعه یا تو زندگی افراد که این بنده خدا به وسیله عدم درک صحیح، به وسیله عدم معرفت، به وسیله ضعف شناخت فریب میخوره، یا رفیقهایی دورش رو میگیرند، دوستان نابابی دورش رو میگیرند و این آدم فریب میخوره. ما در طول تاریخ فراوان داشتیم افراد زیادی رو که فریب خوردند. به هر حال یه اتفاقاتی میفته، یه مشکلاتی پیش میاد که اگر انسان معرفت درستی نداشته باشه گاهی گرفتار میشه، گاهی فریب میخوره. هر فریب خورده ای رو میفرمایند که نباید سرزنش کرد. این اولین معنایی که از مفتون میکنند و معنای فریب خورده. اما اگه مفتون رو از ماده فتن بگیریم، از ماده فتنه بگیریم به معنای آزمایش کردن، وقتی میخوان طلا رو آزمایشش بکنن و عیارش رو بالا ببرن، اینو تو کوره میگذارن تا وضعش روشن بشه. فشارها، گرفتاریایی که به عنوان فتنه از اونها یاد میشه، وقتی اون گرفتاریها، اون جوهرها مشخص میشه، اون عیار بالا میره. اگر منظور این باشه، وقت بنده خدایی که تو فتنه قرار گرفته، یعنی تو آزمایش های سنگین قرار گرفته، اینو نباید سرزنشش کرد. حضرت ایوب با اون همه بلاهایی که میبینه، بدنش گرفتار میشه، بچه هاش همه از بین میرن، ثروتش رو کلن از دست میده، خب نباید حضرت ایوب رو سرزنش کرد، بگیم که ایشون حتما، چون تو روایت هم داریم که بعضی ها شماتت میکردن، میگفتن که حتما ایوب نعوذ بالله نستجیر و بالله گناهایی انجام داده که اینجوری خدا داره هی بلا به اون میباره. خب اینو که نباید، این آدمی که در معرض فتنه و امتحانهای الهی قرار گرفته، اینو نباید سرزنش کرد. نکته بعدی که باید توجه داشته باشیم اینه که ما اگر سرزنش بکنیم، خیلی وقتا سرزنش ها اثر معکوسی داره. چند تا روایت رو دقت بکنید، من این روایات رو سریع میخونم. از امام سجاد علیه السلام روایت شریفی است که فرمود: کان آخر ما اوصا به الخز موسی بن عمران ان قال له لا تعینن احدا بذنب. آخرین وصیتی که حضرت خضر به موسی بن عمران کردن این بود که هیچ وقت کسی رو به خاطر گناهش ملامت نکن، سرزنشش نکن. یا از امام صادق عزیزمون هست، فرمود: اذا وقع بینک و بین اخیک هنتون فلا تعیره. هر وقت بین شما و برادر مسلمونتون کدورتی پیش اومد، او رو به خاطر گناهانش ملامت نکن. این ملامت کردن، این سرزنش کردن خودش خیلی آثار و تبعات بدی داره که حالا اشاره میشه تو روایات. از پیغمبر گرامی اسلام روایت هست، فرمود: اذا زنت خاد معحدکم فلیجلدها یا فلیجلدها الحد ولا یعیرها. فرمود اگه زنی که خدمتکار شماست زنایی رو انجام داد نعوذ بالله، باید او رو حاکم شر تازیانه بزنه، حد شرعی رو اجرا بکنه، ولی او رو سرزنش نکنید، او رو ملامت نکنید.
یا مولا علی، 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 بازم به سلامت آمدم، سر تا به قدم برای کرامت آمدم، سر تا به قدم برای کرامت آمدم، یا مولا خسته خسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام، دور از همه کس دل شکسته ام.
دوستان عزیز دعوت میکنم در این لحظه به ادامه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین فاتحی توجه بفرمایید.
یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی، یا مولا علی.
امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که الافراط فی الملامت تشب و نیران اللجاج. یکی از آثار این ملامت ها اینه ها که گاهی زیاده روی در ملامت باعث میشه که آتش لجاجت رو مشتعل بکنه. طرف وقتی یه گناهی کرد و ما سرزنشش کردیم، میگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست، من بازم دوباره این گناه رو مرتکب میشم. ایاک، باز فرمودن ایاک ان تکرر العطف فان ذلک یغری بالذنب و یهون بالعطف. اگه انسان سرزنش ها رو تکرار بکنه، هم موجب دلگیری میشه، هم موجب یغری به زم، موجب میشه که طرف بره گناهاش رو هی تکرار بکنه و دیگه اون ملامت ها هم بی اثر میشه. یو هذن و بلعت، مثلا بی اثر شدن اون ملامت ها میشه، اون سرزنش ها میشه. از امام صادق هم روایت هست، من عیر مؤمنن به زم بن لم یمت حتی یرکبه. فرمود اگه کسی مؤمنی رو به خاطر گناهی سرزنش کرد، خودش هم نمیمیره تا اون گناه رو مرتکب بشه. لذا خیلی باید انسان دقت بکنه، گاهی وقتا تو مباحث تربیتی پدر و مادران توجه نمی کنن، سرزنش های فراوانی که نسبت به فرزندانشون دارن و دیگه حرفشون تو خانه خریدار نداره و بچه با حرف اونها دیگه توجهی نمی کنه و میگه گوشم از این حرفا پره، از بس که این پدر و مادر او رو سرزنش کردن و بدتر از او رو هم مرتکب میشه. نکته بعدی اینه که گاهی وقتا ما سرزنش میکنیم ولی نمیدونیم واقعیت چیه و وقتی واقعیت رو انسان متوجه شد، تازه خودش پشیمان میشه که چرا من سرزنش کردم و خودش رو سرزنش میکنه از اینکه چرا ما دیگران رو سرزنش کردیم. که یک قصه ای رو نقل میکنن، میگن معلمه تو مدرسه دفتر یه دختر کوچولویی رو که دید خیلی خلاصه نامرتب بود، این دفتر سیاه بود، خیلی داد کشی سر این بچه و گفت که فردا حتما به مادرت بگو بیاد که من بهش بگم این دختر چقدر نامرتب هست، چقدر نامنظم هست و چقدر مشقاشو زشت مینویسه، چقدر دفتر سیاه. دختر کوچولو هم با صدای لرزانش گفت که خیلی خلاصه با ترس و لرز گفت که مادرم مریضه، بابام هم بهم گفته که آخر ماه وقتی حقوقش رو بهش میدن مادرم رو بستری میکنه که دیگه از گلوی مادرم خون نیاد. اون وقت گفته که برای خواهر کوچولوم هم شیر خوش بخریم و شب تا صبح این بچه گریه نکنه و به منم قول دادن یه پولی به من بدن، یه دفتری بخرم که من دفترهای برادرامو پاک نکنم و داخل اونا بنویسم. وقتی این جملات رو از دختر کوچولو معلم شنید و خیلی ناراحت شد که چرا به این زودی قضاوت کرده، اینجوری عصبانی شده، اینجوری سرزنش کرده. لذا خیلی وقتا منشأ سرزنش های ما اینه که علم نداریم. اگر علم انسان پیدا بکنه، طرف مقابلش رو، مخاطبش رو مورد سرزنش قرار نخواهد داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز پندهای حکیمانه رسیدیم. تشکر از اینکه با ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1144 در افغانستان هست. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @ رادیو در این مشهد نشانی ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک می باشد. شما را به خدای متعال می سپاریم تا حضور دیگر. بدرود، حق پشت و پناهتان.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم تا نفسم بر لب است.